بسم الله الرحمن الرحیم.
خب در جلسات قبل به این دو مقدمه تقریبا رسیدیم که امروز استعداد جهان برای اینکه حق رو بپذیره بسیار بالاست و اگر ناپذیرندگی آدم در میان مردم میبینه علل قاعده در اثر سوء تفاهم یا کمکاری های ماست. امروز جبهه باطل حرفی برای گفتن دیگه نداره، جاذبه ای نداره. به یکی دو نفری که در میان جامعه ما ممکنه تصور کنن مرغ همسایه قازه و احیانا اون طرف خبری هست نگاه نکنید. در جهان حرف تازه ای وجود نداره که جاذبه ای برای مردم داشته باشه. خب ما چرا دچار کمکاری یا ضعف در عمل کرد هستیم؟ یکی از دلایلش این است که دین رو ما ابتداعاً امر فردی تلقی میکنیم، بعد میخواییم بگیم بعد اجتماعی هم داره. این چهره دین رو غیر جذاب میکنه، ضمن اینکه اصلاً راه تأثیرگذاری صحیح رو از بین میبره. اگر ما دین رو ابتداعاً از ابعاد اجتماعی شروع کنیم، کما اینکه در تاریخ اسلام این مسئله وجود داره، یعنی آموزش دین رو با تاریخ بعثت پیامبر شروع کنیم. ایشون که مدرسه تعلیم و تربیت را ننداختن، ایشون که ارتباط فردی رو مبنای حرکت قرار ندادن، بعد از 3 سال سکوتی که بعضی ها میگن دعوت مخفیانه، اگه دعوت مخفیانه بود باز میگفتیم که تو اون دعوت مخفیانه رفتن سراغ درست کردن آحاد مردم، ولی روایت دقیق تر این است که اون 3 سال هم دعوت نبود، اصلا مبعوث شده بودن تا آماده بشن برای حرکت جمعی و اجتماعی. حرکت جمعی و اجتماعی که شروع شد درگیری شروع شد. هیچ نوجوانی اگر همینجور که پیامبر اکرم بعثتش رو آغاز کرد همینجور با دین آشنا بشه از دین زده نخواهد شد. علل قاعده اکثریت اینطورن، چون در این درگیری اجتماعی خیلی حرف ها هست. ما اگر شروع کنیم برای طلبه هامون این ذهنیت رو درست کنیم، حالا جوانها و مدرسه و جامعه هیچی، خود طلبه ها که میان ابتدا که وارد حوزه شدن ذهنیت اجتماعی از دین پیدا کنن. اگر منظورم میرسید میگفتم در 5 سال اول اصلا طلبه با مباحث فردی دین به هیچ وجه ارتباطی برقرار نکنه، مبادا ذهنیتش خراب بشه. مباحث کلامی بسیاریش جنبه فردی داره، میخواد فرد رو متقاعد بکنه به اعتقاد به پروردگار عالم. مباحث اخلاقی بسیاریش جنبه فردی داره، اونا که جنبه فردی داره، این روش تربیت موجب میشه همین طلبه ذهنیت فردی از دین پیدا کنه. ذهنیت فردی از دین پیدا کرد دیگه نمیتونه با قرآن مواجهه درستی داشته باشه، از قرآن برداشت دقیقی داشته باشه. ما قرآن رو همراه با تاریخ اسلام باید مطالعه کنیم، تاریخ اسلام رو همراه با قرآن باید مطالعه کنیم. در این زمینه مرحوم علامه عسکری اعلی الله مقامه الشریف ید طولایی دارن، ابتکارات خوبی داشتن، متاسفانه آثار ایشون در حوزه غریبه، نمیدونم چرا، جالبم هست. کسی مانند ایشون با قرآن به تحلیل تاریخ نرفته و با تاریخ به تفسیر قرآن نرفته. این تقارن تاریخ و کلام خدا در بهترین نحو جمع بین قرآن و اطرته. به هر حال ذهنیت اجتماعی داشتن برای طلبه چیکار میکنه؟ موجب میشه او از آیات قرآن بهتر برداشت بکنه. شما در همون سوره حمد ببینید درگیری اجتماعی شروع میشه. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. شقاق اجتماعی بین مغضوبین و گمراهان از طرفی و انعمت علیهم از طرف دیگه. دست از دستبندی اجتماعی خدا بر نمی‌داره. بعد میاد در سوره بقره و همینجور سوره های دیگر قرآن. ما باید یادمون باشه این قرآن در خلأ نازل نشده. یکی از دلایلی که ما باید تمنا کنیم فرج حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدارو این است که کتابی که شأن نزول آیات قرآن رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام نوشته بودن، این کتاب منتشر نشد و الان در نزد حضرت ولی عهد ارواحنا له الفداست، بلکه با ظهور او ما به این کتاب دسترسی پیدا کنیم، تازه بفهمیم قرآن رو. هر کدوم از این آیه ها قصه داره. شأن نزول چند تا از آیه ها رو ما میدونیم؟ خیلی کم. خیلی هاش هم اختلافیه. ببینید من خیلی ساده به شما بگم، مثلا حضرت امام فرمودن، من یه جمله از امام بگم، منهای زمان. حالا چند شب پیش هم در مورد زمان صحبت کردیم. این جمله امام رو دقت کنید، زمانشو نمیگم کیه. فرمودن امروز کوتاهی کردن در جنگ خیانت به رسول الله هست. امام فرمانده کل قوا در دوران دفاع مقدس، امروز کوتاهی کردن در جنگ خیانت به رسول الله هست. خب معلومه، خب ایشون جنگ و اهمیت میدن، دفاع از اسلامه، دفاع از امت اسلامیه، معلومه که میفرمان که کوتاهی کردن در جنگ خیانت به رسول الله هست. خب دیگه، حالا من زمان این کلام رو شما بگم، زمانش کی بوده؟ 2 هفته حدوداً قبل از پذیرش قطعنامه. عجب، من خیلی فرق کرد. 2 هفته قبل از پذیرش قطعنامه فرمودن که امروز در کوتاهی کردن در جنگ خیانت به رسول الله هست. آخ قصه تفاوت کرد. آقا صبر کن. یعنی زمزمه این شنیده بودن؟ یعنی زمینه ای بوده؟ یا کیا بودن؟ خائنین به رسول الله؟ آقا قصه حساس شد. 30 سال بعد از حضرت امام و این جمله، جامعه ما تحت تأثیر توجه نکردن به زمان این جمله و صدور این جمله است. حالا اینا بلا تشبیه آیات قرآن رو نگاه کن، زمان نداشته باشه چی میشه؟ چقدر بیخاصیت میشه؟ شأن نزول آیات رو ما نداشته باشیم، زمان و مناسبت آیات رو نداشته باشیم، بعد تاریخی آیه ها رو نداشته باشیم. عین محیی معالم دین، کجاست احیا کننده معالم دین؟ امام زمان تازه بیاد قرآن رو با ما از اول آموزش بده. پس ما اگر دید اجتماعی داشته باشیم، با دید اجتماعی، با ذهنیت اجتماعی داشتن از دین بریم سراغ قرآن، نگاهمون متفاوت خواهد شد. یکی از مبلغین خوب، من اصلا انتقاد نمیخوام بکنم، وضع اینجوریه، زیاد اهل بحث سیاسی نیستن، دیدم یه قطعه چند دقیقه‌ای از صحبت علمای مختلف که انتخاب میکنن، از ایشون هم انتخاب کردن تو تلویزیون پخش میکنن. بعد کدوم آیه بود میخواستن توضیح بدن؟ توضیح چند دقیقه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. ترجمه لغوی این آیه چیه؟ ای مؤمنان صبر کنید، صبر تکی. صابروا با هم صبر کنید، صبر اجتماعی. رابطو هم افزایی کنید، نیروهاتون رو جامع رو هم بگذارید. این تحت لفظ آیه. در تفسیر المیزان، این آیه آیه 200 سوره آل عمران، در تفسیر المیزان حضرت علامه طباطبایی مهمترین بحث اجتماعیشون رو ذیل این آیه گفتن. بنده اون زمانی که 20 سال پیش درس میدادم تو دانشگاه، هر کی نمرش کم میشد یا سر کلاس حاضر نمیشد میگفت یه پژوهش جاش بهم بدید، همه میدونستن. من میگفتم برو خلاصه کن تفسیر آیه 200 سوره آل عمران رو برده برای من بیار، هر رو هم بنویسن مهم نیست، فقط اینو یه بار ببینن. اونجاست که علامه طباطبایی میفرماید دموکراسی از دیکتاتوری بدتره. اونجاست که چیزی شبیه به ضرورت تشکیلات جامعه اسلامی رو اونجا ایشون توضیح میده. یعنی اجتماعی سیاسی ترین آیه قرآن که الفاظ این آیه هم دلالت بر اون داره این آیه است. وقت اون برادر عزیز تو تلویزیون این آیه رو که خوند، من خوشحال شدم، گفتم زد به یه آیه سیاسی، آفرین. بعد دیدم هر سه کلمه اسبرو و صابرو و رابطو رو فردی ترجمه کرد. اصلا نمیشه فردی نمیشه، ولی شد. مال ذهنیت فردی است که از دین داریم، ذهنیت اجتماعی که از دین نداریم. ذهنیت اجتماعی داشتن یه چیز دیگه است. حالا امشب میخوام این رو عرض کنم، این حالا یه خلاصه ای از جلسه قبل و جلسه قبلتر با یک توضیح اضافی با یه تعابیر دیگه. اصلا جامعه چرا اینقدر در دین مهمه؟ مگه دین نمیخواد رابطه هر یک از ما با خدا درست بشه؟ مگه خدا نمیخواد هر یک از ما رو به خود مقرب کنه، به سوی خود هدایت کنه؟ مگه خدا نمیخواد معارف ما رو افزایش بده؟ الا لیعبدون، فرمودن الا لیعبدون یعنی لیعرفون، مثلا معرفت افزایش پیدا کنه، عبادت کنیم خدا رو، بگو دیگه تقرب پیدا کنیم به خدا، هر یک تقوا پیدا کنیم، هر یک مکارم اخلاق پیدا کنیم. مگه خدا نمیخواد هر یک از ما به اوج تزکیه نفس برسیم؟ قد افلح من زکاها، ها؟ مگه این نیست؟ جامعه چیه این وسط؟ دوستان من نقش جامعه رو ببینید. خب شما چجوری میخوای با دین آشنا بشی؟ دین چی هست اصلا؟ بهترین وسیله برای دریافت معرفت دینی، بهترین وسیله برای تزکیه نفس، بهترین وسیله برای جذب شدن به دین، بهترین وسیله برای ارتقا پیدا کردن در مسیر دینداری جامعه است، محیط. معلم نیست، معلم نیست، مربی که اصلا ما نداریم در اسلام چیزی به نام مربی. مربی یعنی چی؟ مربی به پرورش دهنده طیور میگن، مربی به پرورش دهنده کودک تازه به دنیا اومده میگن، میگن مادر مربی اوست. به پیامبران که مربی نمیگویند. مربی یعنی یک نفر پرورش دهنده یک موجود بی شعور است، یک نفر پرورش دهنده یک موجود بی اختیار است، یک نفر پرورنده یک موجود بدون اراده است. اصلا یه همچین کلمه ای ما نداریم برای انبیاء الهی. حالا الان رواج پیدا کرده، باشه، مقصودشون همون معلم و هدایتگر و ایناست. مثلا شما میگید تربیت بدنی، بدن که شعور نداره، شما باید 100 مرتبه 10 مرتبه این دستو ببری بالا تا تربیت بشود، ولی انسان که اینجوری نیست. ترجمه فارسیش میشه پرورش، پرورش اندام داریم. پرورش مرغ و طیور داریم. خب دیگه شما نباید خیلی کلاهتون رو بنزید بالا و افتخار کنید به اینکه پرورش رو گذاشتید تو آموزش پرورش. همچین کلمه فخیمی نیست شما خودتو براش دارید میکشید. تربیت کلمه عربی است. خدا بلد نبود از این کلمه استفاده کنه. بله معلم داریم، هادی داریم، منذر داریم، مبلغ داریم. هم کلمات دین استفاده کنیم اشکالی نداره، اشکالی داره؟ حرامه؟ نذر کردیم ما کلمات قرآن استفاده نکنیم، نذرمون باطله. اگه نذر کردیم مامانمون هم نذر کرده باشه باطله. مامان با اینکه محترمه ولی نذرش باطله. از اون چرا نذر کنه که شما کلمات قرآن استفاده نکنه؟ برای چی نذر بکنه؟ برای هدایت یک انسان ما چی داریم؟ بفرمایید. یکی از رایج‌ترین کلمات برای هدایت چیه؟ بفرمایید. یک انتخاب کنید از بین این کلماتی که گفتم. معلم داریم، مبلغ داریم، درسته؟ هادی داریم. بیشترین کلمه‌ای که تو قرآن استفاده شده آمار بدید. مبلغه. یعنی حالا کلمات 27 مرتبه از کلمه تبلیغ تو قرآن استفاده شده. معلم این تعداد نیست. خب حالا بفرمایید. ما مبلغیم. و میدونید که مبلغ 27 مرتبه 25 مرتبهش برای منکرینه که آدم هم نخواهن شد. اصل مصرفش اینه، اینجاست. حالا بعضی میگن 24 تاش. با دیگه شاید یه دونه دیگه معامله رو به هم نزن. میفرماید اعرض عنهم، اعراض کن از اونها، وعظهم و قل فی انفسهم قولا بلیغا. قول بلیغ برای کسانی که از اونها اعراض کرده، فقط یه قول بلیغ بگو داغونش کنی رد شی. اصلا برای بقیه حتی تبلیغ هم نیست. بله دو مورد داریم، تبلیغ یه کار عمومیه که ما الان میگیم ما مبلغیم. اگه کسی بگه ما مبلغیم باید بگیم مگه تو اکثرا با دشمنان اسلام مسلمین کار داری؟ حتی کلمه معلم عمومی تره، بهتره. خب واقعا جذب به دین چجوریه؟ با تعلیمه؟ خب نه. با چیه پس؟ یه محیط درست میکنی رسول من، یه جامعه درست میکنی هر کی اومد تو جامعه خوب بشه. بذارید من اینو براتون ترسیم کنم، ببخشید مثال بزنم. ببینید فاجعه عمیق‌تر از این حرف هست. فاجعه چی؟ ضرورت تربیت به وسیله جامعه، نه تربیت به وسیله یک معلم، یک امام، یک پیغمبر، رابطه فردی، در گوشی من به تو چیزی بگم، مرید و مراد بازی. کسی تو سیره اولیاء خدا جز بسیار نادر یه کسی پیدا کنه بخواد مثلا دیگه مقابل این حرف بیسته. ببینید دوستان من، یه نفر میخوایم جذب کنیم. من خیلی خوشگل حرف بزنم، این درسته؟ نه همه ابعاد دین رو من یک نفره میتونم به او بچشانم و معرفی کنم حقیقتاً. کنو دعا تناس به غیر السنته کن. اینم داریم دیگه. بدون زبون، با زبون دیگران رو دعوت نکنید. اینو میارم چیکار میکنم؟ من اگر بخوام یک کسی رو جذب کنم، خودم باش حرف بزنم. بعد اگه رفتار بدی نشون داد چی؟ شما بگو. مچشو بگیرم؟ نباید مچشو بگیری. خب اگه تنبلی کرد چی؟ خب اگه غفلت کرد چی؟ هی تذکر بدم؟ بابا پدرش در میاد هی تذکر بدی. به امام رضا گفتن یکی از فامیلاتون آدم بد اخلاقی، آدم بیدینیه، نصیحتش کن. فرمود نمی کنم. گفت چرا آقا نصیحت نمی کنی؟ فرمود از نصیحتو خشنه. نصیحت خشنه، نمی کنم. عجبا. آقا بذار تذکر بدم. ببین دوزا تذکر بدید تهوعش میگیره. حالا من بهت گفته باشم،
من میخوام یه نفر رو جذبش کنم به خودم. اگر خیلی از امور نفسانی که برای این فرد پیش آمد چی؟ آیا همه موضوعات را من باید برای او توضیح بدم؟ آیا ممکن است؟ نه ممکن است، نه مطلوب. مثلا ببینید، بنده یک معلم زبان آور، سخنور، یک توضیح دهنده و تبیین کننده 100% عالی. برم سر یک کلاسی خودم برای شما همه چی رو توضیح میدم. من اگر یک سال همه چی رو خوب برای بچه ها توضیح بدم، خرفتر از این بچه ها تو عالم دیگه درست نخواهد شد. اصلا غلط شما توضیح بدی. باید چی کار کنی؟ باید بذاری تجربه کنن. شما خیلی که خوب توضیح بدی، این چی میشه؟ مرعوب میشه. دیگه به ذهن خودش اجازه نمیده چیزی رو تبیین کنه. میگه ببینیم آقا چی میگه، ببینیم معلم چی میگه، ببینیم معلم چی میگه. همون معلمی ها، ما از بین مبلغ و کلمات دیگه این معلمی رو گرفتیم. شما میخوای همه چی رو توضیح بدی؟ اگه خیلی همه چی رو توضیح بدی که من خرفت میشم مقابل شما، خنگ میشم. بابا چجوری اینو بگم؟ چون نباید همه چی رو توضیح بدی، باید من تجربه کنم خیلی چیزا رو. معلم ارجمند. خب من بخوام تجربه کنم نیاز به چی دارم؟ به محیط دارم، محیط مساعد برای تجربه. من اگر تنبلی کردم چی؟ من باید مچ بگیرم؟ نه دیگه، شما آخر قصه مچ بگیری که اون نابود شده. که به رفیقش میگی ببین یه جوری که متوجه نشه، شوخی شوخی بهش بگو ببین اینجا داری زیراوی میری. تربیت اینجوریه. یه جمع درست میکنی، یکی تنبلی کرد چی؟ ببین یه بار تو خصوصی بهش شوخی شوخی میگی، یه بار تو خصوصی جدی جدی میگی، تقسیم کنید. متوجه نشه ها، حالش بد نشه. وا برای تربیت یه معلم، به تعبیر غلط یک مربی، جامعه میخواد، همیار میخواد، دستیار میخواد، معلم و استادم باشه، دستیار میخواد، من انصاری الالله میخواد. اگه یه پیغمبر باشه، تکی نمیتونه، میتونه نمیکنه، نباید بکنه. جامعه میخواد تا کرامت فرد رعایت بشود، جامعه میخواد تا تذکرهای مناسب به طور طبیعی در جمع منتشر بشود، جامعه میخواد تا یک محیط خوب برای تجربه ایجاد بشود. اصلا فردی نمیشه. جمع کنید این مسخره بازیهای فردی رو. بابا این سخنرانی که من میکنم، من بذار خودم مایه بذارم، اصلا این سخنرانی کردن من میبینید، اصلا اینا تو اسلام رسم نیست. من شما بگم اصلا چیزی به نام این سخنرانی، سبکی که الان راه افتاده نداریم. یعنی من در یک سال از طول عمر شریف پیامبر اکرم بیشتر سخنرانی میکنم. چرا؟ این راهش نیست. یک امام، یک پیامبر محیط درست میکنه. آقا سخنرانی های علی ابن ابی طالب علیه السلام چی میگی؟ بله ایشون رهبر جامعه است، رهبر سیاسی جامعه است. ما یه دونه سخنرانی داریم در اسلام که خب خیلی رواج داره، هم سخنرانی های رهبر سیاسی جامعه. شما بفرمایید منظور بنده که الان دارم، من انتظار دارم اخلاقی صحبت کنم، یه کمی میزنم تو سیاست، میگم بس دیگه. بعد خدا به پیامبرش، بیشترین نهی در قرآن خدا به پیامبرش چی فرموده است؟ بگو بیشترین نهی در قرآن به پیامبر چیه؟ حرف مردم رو گوش نکن، هوای نفس مردم رو گوش نکن. یه بار دیگه مرور کنیم. من میخوام یه کسی رو جذب کنم به دین. کسی که با یک فرد جذب بشود با یک فرد هم دفع میشود. نه نه، شما بعضی دیدی اوستا هم ماشالله اصلا همه چی تموم، راهبرد میدن، رهنمود میدن. شما مهربان باش او را جذب میکنی. این حرف درسته ها، اما میدونی یعنی چی بگم؟ آخه درست که بله، خب البته با این درسته ها، ولی خب اومدیم و یک کس دیگه هم اومد از من بیشتر محبت کرد. من به جوان رسیدم، جوان عزیز، به به سلام، چطوری؟ به به چه بری چه بازوی، دورت بگردم الهی. یه نفر دیگه اومد، اولا از جنس مخالفش بود، ثانیان 2-3 میلیون تونم پولم گذاشت تو جیبش، قربون صدقه هم 3 برابر رفت. من به نماز وادارش نکردم، اون به کشتار نماز خونه هم وادارش میکنه. تو دیگه اونقدر که نمیتونی ملاق بزنی که. فرمود امیرالمومنین کسی که با یه آدم بیاد با یه آدم هم میره، ولی کسی که با جامعه بیاد هیبت اون جامعه نمیذاره بره. جامعه هیبتی داره. آقا این روزه های ماست. جامعه نبود که هیبت علی فرو ریخته بود در خانش آتش زدن. و نصره به رعب، امام زمان را خدا با رعب کمک میکند. رعبی که از امام زمان به دیگران هست از خشونت و خشم چهره امام زمان نیست، از جامعه ایست که در اطراف او شکل گرفته است. پیامبر با چی تربیت میکنه؟ با نفس قدسیش. بازم زدی تو خاکی ها؟ پس این نفس قدسی امیرالمومنین چی شد برای خوارج؟ نه، نفس قدسی یه روزه خان میتونه همه رو به گریه. بابا خود ابا عبدالله نتونست همه رو به گریه وادار کنه تو صحرای کربلا وقتی که جامعه نداشت. روزه ابا عبدالله الحسین میتونه؟ خود امام حسین خودشه. بله روزه مؤثره، ولی بیشتر از روزه خون کی مؤثره؟ گریه کنا، سینه زنا، موکب دارا. تو جلسه ما چند نفر 40 رفتن تا حالا دستشون رو برن بالا دورتون بگردم؟ خب ببین اکثرا رفتید. آینه که 40 رفتید، یه حرفی رو من 40 همیشه میشنوم، شما هم اینو قبول دارید یا نه؟ میگن معنویتی که تو راه پیاده روی 40 هست حتی تو کربلا هم نیست. اونایی که قبول دارن دستشون رو ببرن بالا. چرا اینجوریه؟ آقا کربلا خود امام حسین هست، تو چرا میگی تو راه معنویتش بیشتره؟ خود سید و شهدا، خود شهدا، خود ابوالفضل العباس، تو چرا میگی؟ میگه آقا من حس میکنم. چرا؟ چون توی راه اون جامعه شکل گرفته، اون جمع شکل گرفته، قربون صدقت داره میره. اثر تربیتی راه کربلا بیشتر از خود کربلاست. این که روز روشنه. لا اله الا الله. تربیت، تربیت به تعبیر غلط کلمه حالا ما میگیم که الان رواج پیدا کرده، تربیت فردی نیست، تربیت جمعی است. در تربیتی که با جمع یک نفر تربیت میشه، استقلال آدم ها حفظ میشه. آقا بابا سخت نگیرید، بابا تو هم میگی ول کن دیگه، بذار یه معلم بیاد بخوره ماشاءالله کلاس و مسلط باشه حسابی. من به زبان حال میگم، به زبان مقام میگم، خداوند متعال میفرماید یه معلم بیاد همه بچهای کلاس رو حسابی هدایت کنه ببره، من یه چیز دیگه میترسم. میخوام صد سال سیاه این کارو نکنه، من از طاغوت میترسم. الان تو مسلطی، پس فردا یکی دیگه مسلط بشه چی؟ خیلی عجیبه. حالا این معلم اگه پیغمبر باشه چی؟ فرمود لست علیهم به مسیطر، انما انت مذکر، انما انت مذکر، لست علیهم به مسیطر، تو بر اونها سیطره ندارید. یه چیز جالب من به شما بگم، در بعضی از داستانها هست که رسول خدا حتی تذکر هم زیاد نمیدادن. نمونه روایت امام رضا علیه السلام براتون خوندم، فرمود نصیحت و خشنه، نصیحت خشنه، من نصیحت نمی کنم، زده میشه. آقا شما نمیدونم با آدم حساب یا نشستید یا نه، مثلا آقای بهاءالدینی مگه به این سادگی حاضر میشد کسی نصیحت کنه؟ مثلا حضرت آیت الله العظما بهجت مگه به این سادگی حرف میزد؟ ما که معتقد بودیم آقای شما همه چی میبینه. نمیگم بابا، خواهش میکنم. اینا شاگردای اون مکتبن. آقازادهشون میفرماد ما تقریبا نصیحت مستقیم ازشون نشنیدیم، یه قصه ایشون میگفت، ما بعد چند روز فکر میکردیم قصه رو ایشون برای چی گفت، فکر میکردیم. بعد یه بار ایشون به من گفتن که قدیما علما یه زندگی داشتن، ضمن زندگی علما یکی از علما که نقل میکرد چند تا قصه شو از اون عالم گفت، بعد ضمنش یه قصه هم گفت که ایشون با پسرش مجبور بود توی اتاق زندگی کنه، بین هم یه پرده کشیدن که یه حیاء پدری پسری باشه. من ایشون میگفت من یکی دو روز فکرم این قصه رو برای چی گفت ایشون، بگم ها نکنه از این قصه منظورش اون پرده بود، چون من بعضی از اوقات پیش پدر میخوابیدم به خاطر مریضیش تو اتاق، رفتم یه پرده کشیدم وسط اتاق. بعد آی بهجت عمردم نماز اومد، گفتم که بابا خوبه من این پرده رو کشیدم، لبخند زد گواره خوبه. خب بگو دیگه پرده بکش. جمع پیدا کن، جمع، یه جمع پیدا کن، بعد تو این جمع گل باشن. بنده شهادت میدم آقایون بزرگواران، من روحانی گردان تخریب بودم، گردان تخریب لشکری 27. درسته خودم آدم نشدم و آدم نبودم، ولی بودم، دیدم، میتونم نقل کنم از مشاهداتم یا نه. روحانی گردان حبیب بودم، گردان حبیب مشهور بود به گردان آخوندهای لشکر 27 و من آخونده اونجا بودم. میبینید دیگه چقدر آدم حسابی دیدم. حالا ما آدم نشدیم، شما گیر نده دیگه، رد شو. بابا رسول خدا رو بعضیا دیدن آدم نشدن، اینا که دیگه بچهای این مکتب بودن. من به شما بگم، بیشتر از سخنان حضرت امام، بیشتر از آیات قرآن و روایات، چیزی که بچه‌های جبهه رو ساخت و پرداخت جمع مؤمنینی بود که کنار هم دیگه شکل پیدا کرده بودن، تو اینا شهدایی بودن. طرف به خود من میگفت من دارم میام جبهه، نمیخوام شهید بشم. باهاش آقا جون شهید نشو. تو جلسات میگفت من نمیخوام شهید بشم. بابا این همه روایت شهید، بیا بابا شربتو بنوش دیگه، بزن قدش. آمد گفت نه اصلا و ابدا. امام از شهدا دیدی چقدر تقدیر کرد، بیا خواهش میکنم شهید بشو. نه من نمیخوام شهید بشم، اجباری که نیست. آقا من چند صد نفر اینجوری دیده باشم خوبه، ولی با یکی رفیق بود، با یکی دیگه رفیق بود. بعد اینا یکیشون شهید میشد، میگم من دیگه نمیخوام بمونم. حرف سید الشهدا رو میزد، بی ربط نمیزد. احساساتی میشده تحت تاثیر اینو، بابا درست حرف بزن، یعنی چی؟ این حرف سید الشهداست. مسلم ابن عقیل رو وقتی خبرش رو آوردن گفتن آقا بازم ادامه میدیم مسیر کربلا رو، فرمود لا خیر فی العیش بعدها اولا، بعد مسلم دیگه زندگی به درد نمیخوره. آقا ما از چند تا شهید اینو شنیده باشیم. بنده گزارش که میتونم به شما بدم،
اکثر شهدا با دیدن خواب اولیاء خدا شهید نشدن، با دیدن خواب رفقای شهیدشون شهید شدن. تربیت دینی اینه، با جامعه است. با ارتباطات اجتماعیه. وقتی که یک طلب ذهنیت فردی از دین داره، میره تو مسجد میخواد فردن فردا، وحیدن وحیدا، تک تک آدمها رو درست کنه. بابا آقای من دورت بگردم، چه خاکی به سرم بریزم. تو الان باید بین مردم پیوند ایجاد کنی، یه جمع ایجاد کنی، یه گروه ایجاد کنی. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این جمع رو درست کن. خیلی ساده، رسول خدا مردم مدینه رو ما یه بار حساب کردیم، حدود 20,000 نفر بودن. 20,000 نفر اصلا خوراک یه محله کوچیک شهری امروز هم نیست. رسول خدا مردم رو به گروه های 10 نفره تقسیم کرد، مسئول براشون گذاشت، اسمشون عریف بود، یه شورای مرکزی گذاشت، 12 نفر نقبا اینجوری با جامعه صحبت میکرد. همش رو با کار یک نفر و جمع انجام نمیداد. جامعه شکل داد، تشکل شکل داد، ارتباطات رو شکل داد. تو این ارتباطها اون کارستان بزرگ رو انجام داد. چرا ما باید ذهنیت اجتماعی داشته باشیم از دین؟ برای اینکه مسیر تربیت با قرار گرفتن در میان یک جمعه. مسیر تربیت با خوندن کتاب، مسیر تربیت با دیدن دم یه مربی، مسیر تربیت با آموزش و تبیین و تبلیغ عمومی، مسیر تربیت با این چیزا نیست، با جمعه. الان شما نگاه بکنید هیئت‌های ما اکثرا مراسمن. ما الان این مراسمی سخنی کار مقدماتیه، این کار اصلی نیست. کار اصلی اینه که ما همه با هم بریم اردو، ما همه بریم اردوی زیارتی. دوستان من، الهی دورتون بگردم، جمع مؤمنینه که بر مؤمنین اثر میگذاره، میرن بالا رشد میکنن، هم در مقام اثرگذاری، هم در مقام جذب، هم در مقام ارتقاء. شما میخوای به اوج قله تقرب برسی، باید ما آدمهای بنده، حالا خودمو میگم، در به داغون کنار تو باشیم، تو خطای منو ببخشی رشد کنی، تو به من لطف کنی لطف از من نبینی رشد کنی، تو منو تحمل کنی اعصابتو خورد کنم رشد کنی، تو برای من ایثار کنی از من گذشت نبینی رشد کنی. کجا میخوای رشد کنی؟ دوستان من، میشه من بعد بیایم این فرهنگ رو رواج بدیم، کاروانی بریم 40؟ کاروان ما رو درست میکنه، نه روحانی کاروان. کاروان ما رو درست کنه، نه مطالعات دینی قبل از کاروان. کاروان ما رو رشد بده، نه زندگی فردی نیمه شب در خانه خدا. اون شعر هست: به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که در اون خانه آیی. اینو باید یه جوری ما معادلشو داشته باشیم، دقیقشو، که به طواف کعبه رفتم تنهایی، گفتن نه برو تو جامعه چیکار کردی که حالا بیای اینجا ما تحویلت بگیریم؟ تنهایی نداریم. لذا می اومدن به امام باقر علیه السلام میگفتن قیام کن، میفرمود ارتباطاتتون چجوری؟ آقا به ارتباطات ما چی کار داری؟ به اعتقادات ما کار داشته باش. حوض علمی اعتقادات ما رو درست میکنه. به ارتباطات ما چی کار داری؟ خب، مهمترین دلیل من برای صحت این سخن، این روی کرده اجتماعی در تربیت دین چیه؟ شما چه دلیلی میاری؟ حالا این توضیحات به جای خودش محفوظ. یه دلیلی بیارید که دیگه حرفو تمام کنه.
هر کی مخالفت کرد با این روی کرد که تربیت دین با جمع مؤمنین صورت میگیرد، فرد فردی نباید تربیت کرد، در یک جامعه باید، در یک جمع باید قرار گرفت و رشد کرد، این مسیر اصلی تربیت هست. مهمترین دلیلش چیه که تا الان نگفتم، از اول صحبت تا الان نگفتم اونو.
توی هر محلی میری یه سالونی هست میگه میخوای نماز بخونی بیا تو مسجد بخون. یه گنبد و مناره هم گذاشتن، یه اذان هم گذاشتن. اون اذان برای تشکیل نماز جماعته. بعد میگه عبادت فردی تو بیا تو جمع انجام بده. ثوابش اصلا قابل مقایسه نیست. حتی اگه مسجد نیای بی خود، من اصلا نماز فردیت هم نمیپذیرم. مسجد فلسفش چیه؟ نه جان من بگو، من برم فردی اونجا عبادت کنم؟ ذهنیت اجتماعی در تربیت فردی داشتن اینجوری میشه. رشد فردی ذهنیت اجتماعی نداشته باشی؟ بذارید توضیح این ماجرا حساسیتش بمونه برای فردا شب. ذهنیت اجتماعی برای تربیت آحاد باید داشت. بچه تو میخوای تربیت کنی؟ برو یه گروه پیدا کن، یه مسجد پیدا کن، جمع بسیجی مسجد پیدا کن، تو رفقاشون ببین. اگه اونها خوب دارن سازمان جمعی خودشون رو شکل میدن، بچه تو بفرست، خیال شاهد باشه، خیالت راحت باشه. بچت بدی کنه اینقدر تحملش میکنن روش کم میکنن، بچت خوبی نکنه اینقدر بهش خوبی میکنن روش کم میکنن. بره تو جمع. راستی یه سوال بکنم، شما همه تون ماشاءالله اهل اندیشه و اهل فضل و اینها هستید، یه سواله مسئلتون، مثلا قوم هم از اینجا دیگه، دیگه حتما محمد شما جووناتون هم از قوم سربازی برن هر جایی فکر میکنن آیت الله اومد. واقعا نسبت به قوم مردم یه نگاه اینجوری دارن. حالا از هر کی میاد تو قوم زندگی میکنه یه جورایی خودش ماشاءالله یه آخوندی برای خودش. یه سوال بکنم، حالا علما هم که تو جلسه حضور دارن، این بچه ها به سن تکلیف که میرسن تو همون موقع از نظر غریزی خیلی گروهگرا میشن، همسالانشون رو دوست دارن باهاشون باشن، رفیق باز میشن، حرفای رفقاشون براشون مهم میشه. بله یا نه بفرمایید. ببینم ربطی داره بین لحظه بلوغ، سن بلوغ و تکلیف شرعی و اینکه جمع گرا میشه، رفیق گرا میشه، حتی از خانواده میبره به خاطر رفیقاش، حاضر پدر مادرش هم بد و بیرا بگه؟ ربطی بینش هست یا ربط نداره؟ من الان به خدا میگم خدایا این بچه ها رفیق باز شدن، خدا نگاه میکنه میگه چطور؟ آره بابا این آدمی که ساختی اینا این سن رفیق باز آجاب چه میدونم، بگو نمازشو بخونه، من کاری ندارم به حرفا. خدا اینجوریه؟ خدا این رفیق باز شده تصادفه؟ این الان رفیق باز شده؟ من چه میدونم، من نمازشو میخوام. زشته، در مورد خدا اینجوری صحبت نکنید بابا، قباحت داره، وقاحت میخواد، طراح خودشه. در آغاز دینداری گروهگرا میشه. عجب دیه، عجب خود چیزیه، عجب انسانی خافریده خدا. سن مسجد کیه؟ 14-15 سالگی. مساجدی که پر از 14-15 ساله ها نیست اسم بگذاریم دیگه. شما مثلا بله تو زمین فوتبال ممکنه 50 ساله ها هم برن، ولی برای تماشا میرن. بازیگرا کیان؟ 20 ساله ها. مسجد اصلش مال ایناست، اینا رفیق بازن، بقیه ربطی به مسجد ندارن. حالا اونا هم بیان اشکال نداره، آقا قدمش رو چشم. مسجد مال کیاست؟ مال لوجووناست. چه ایرادی داره؟ چه ایرادی هست؟ خدا دستگاه تولید انسان شما خرابه؟ فرد من
فطرت الله الذي فطر الناس عليها، من خراب تولید میکنم؟ لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم، من خراب انسان رو خلق کردم، تو نابودش کردی، تو با تعلیمات دین نابودش کردی. تعلیمات غلطی که از دین دادی بهش. مسجد محل رفیق بازیه دیگه، کی رفیق بازه؟ سن رفیق بازی مال کیه؟ ای خدا، ای پیغمبر، ای زمین، ای آسمان. به تاریخ پیغمبر هم نگاه میکنی میبینی میفرماد جوانها به پیغمبر گرویدن، شیوخ دشمنی کردن با پیغمبر. این حرف مشهور تاریخ هم در رسول خدا.
ذهنیت اجتماعی باید داشت از دین، دلیلش مسجد. سخن رو با یک روزه سنگین تمام کنم، عذرخواهی میکنم از شما، از حضرت زهرا، خدا شاهد من خاک پای شما، من اینو با اعتقاد راسخ میگم، خدا شاهده، بی تعارف، خود از زهرا یعتر میدونن من چه تواضعی قلبن به روز خونا و گریه کنا و سینه زناش دارم. بیادبی ظاهری منو ببخشید. خب این حرف حرف خیلی مهمیه، باید جا بندازن، جا نیفتاده. پس چیکار کنیم؟ اهل بیت دور هم جمع شدن، چیکار کنیم اینا رو جمع کنیم؟ اول کسی که بلند شد خون خودش رو واسطه قرار داد ما رو دور هم جمع کنه مادر بود. بذارید صدای نالی من بلند شه ببینم این بچه های من دور هم جمع میشه. آخرین کسی که بلند شد حسین بود. مادر هر کی برای نالی تو بلند نشد برای بدن قطعه قطعه من بلند خواهد شد. و دیدید طرحشون موفق بود، دیدید ما رو جمع کردن، ما رو دور هم جمع کردن، هیئت رو انداختیم، جوونا جمع شدن، موکب زدن، محبت کردن. به خدا فاطمه زهرا خیلی قیمت داره، دست از تجمعتون بر ندارید. حسینم، حسین من، من که در این راه جان خواهم داد بچه هامو جمع کنم، اگر جمع نشدن آخه من رو بدنم رو مخفیانه به خاک خواهد سپرد، ممکنه روزه هامو نتونن فریاد بزنن، حسینم به تو میسپرم، تو بدن عریانت روی زمین فریاد میزنه، دوستان تو جمع بکنه. زبان حال اینه، حسینم اگه تو جمع نتونستی بکنی چی؟ زینب میفرماد من اینقدر کتک میخورم در اینجا تا جمع بشم. من جمع میکنم همه رو. زینبم تو جمع کنی یه عده مسخره میکنن، خاک میریزن، خاکستر میریزن، عیبی نداره. عوضش صدای من به اونی که باید جمع بشه میرسه. من یه جوری اینا رو مادر دور خودم جمع میکنم اینقدر اخلاقشون خوب بشه، مادر تو خیالت راحت باشه. فقط میشه دعا کنی امشب دیگه نگی اللهم عجل وفاتی سریع، بذار من این کار رو انجام بدم، بذار این رو به دوش من، حسینت، زینبت، مادر تو به میدان نرو. من میشه من به میدان نرم؟ مادر چی کار میخوای بکنی؟ خودم میرم پشت در، من فریاد بزنم همه میان، من فریاد بزنم همه میان. مادرتون فاطمه هرچی فریاد زد کسی نیاورد. طرح بعدی رو ریخ، صدا زد فز علی رو کجا بردن؟ فریادم اثر نداشت، میام کمربند علی رو بگیرم شاید حضورم اثر داشته باشه، جمع بشن به کمک علی. علی لعنت الله.